با درود دیگه هموطنان گرامی، خیلی سریع داریم به سبک‌های سخن اشاره میکنیم. عرض کردم که این وثاق الحضره که تاریخ مغول رو نوشته و اینا، تاریخ خوبی هم نوشته ولی ادعای زیاد بوده و فکر کنم اقرار نکردم که بگم 60-70% عربیه، لغت مغلق عربی و بقیهش فارسی. اینا تقریبا با سعدی همزمان بودن دیگه و این که سعدی میکنیم، سعدی یگانه است، یعنی کسانی که زمان او هستن مثل خواجه نصیر طوسی، شما منشآتش رو ببینید مغلقه، عربی زیاده و این سعدی یگانه است بین نویسندگان که کتابی مثل گلستان یک شاهکار بی نظیر قابل فهم و اشعار قابل فهم آورده. و بعدش هم سبک هندی داریم، یه سبک خیلی خیلی خنک و بیمزه است به دلیل اینکه از زمان تیمور به بعد این هنرهای ظریفه مثل مینیاتور و کاشیکاری و اینا چیز شد، بعد نظر گرفت در دربار سلاطین و پول زیاد می‌دادن به این هنرمندا، اینا دیگه دنبال شعر رو رها کردن و چسبیدن به مینیاتور و اینجور صحبت ها، کاشیکاری و غیره، و شعرا رو نمیپسندیدن و چیزی به اونها نمیدادن در زمان صفوی. این از کسی صاحب تب بود میرد به هندوستان، بله پادشاهان تیموری هند بسیار مردمان خوبی بودن، همه اینا رو بیشتر از 700 مشهور است که بیشتر از 700 شاعر پارسی بود در هند پا گرفت که قبراشون هست، بعضیشون خیلی مشهور است. و این اختلال امتزاج فرهنگ مملکت ما با هندی ها سبک هندی رو به وجود آورد که عمدتا سبک خونک بیمزه است. بله من خیلی مفصله و شیرین هم هست، یه روز من راجع به این سبک ها صحبت میکنم، نمونه ها میارم، جالبه. سبک هندی بزرگترین شاید صاحب تبریزی باشه. و از کنم که رفته رفته مردم خسته شدن از این سبک خونک و بیمزه، حدود زمان کریم خان زند و اینها، از زمان نادر شاید داره شروع میشه ولی اوج زمان فتحعلی شاه قاجاره و بعدم دیگه سبک شعر نو هست و اینو محض عرض کنم که یک نکته گفتم خدمت شما. بله این آقا این داستانش بدین وجه است، باد اسلام در شکمش طوفانی ایجاد کرده که توهین کنه به فردوسی و عرض کنم که و این داستانی که ایشون میگه یکی از افتخار سرزمین ما این است که تمام دانشمندان، این که داره اشاره میکنه و داره لگد مال میکنه، دانشمندان طراز اول دنیا بودن، شاهنامه شناسان بزرگ بودن که آمدن به ایران، مایه افتخار ماست. در یه عکسی گرفتن که اجاز من تو اتاقم دارم به اینا نگاه میکنم، در زمان رضا شاه، در زمان رضا شاه بعد از ساختن، حتما ساختن مقبره رضا شاه چیزا، فردوسی هم حتما کار غریبه بوده، خاک بر سر این اسلام کنن که پدر ما رو در آورد، گند زد. نگاه کنید به مملکت چه کرده است این اسلام و به بقیه دنیا چه کرد. و لغات و مصطلحات فارسی من باید یه رو بیارم ببینید اینا چه چیزای عجیب و غریبی بودن، این لغات که اصلا قابل استفاده نبودن. خود رضا شاه یه زمانی رئیس فرهنگستان شد، جالبه نه، مردی که مدرسه نرفته بود ولی ذوقش رو داشت. اینا می نویسن که می نشینن و دانشمندان فارسی دانا که مترادف عرض کنم که امضا چی بیاریم، یکی گفت دستینه، آره خیلی خنک دستینه، میبرم پیش رضا شاه، رضا شاه مدرسه نرفته، گفت این دستینه دیگه چیه، قربان فارسی مترادف امضا گفت نه همون امضا قشنگتره و هر بار رضا شاه بود. یعنی لغت مثل حیواناتی هست در طول تاریخ که اونایی که درستن و میتوانن نمیدونم قضاشون رو تهیه کنن و غیره میمونن و غیره میمیرن، لغت هم همینطوره. مثلا صلات پرزورترین لغت عرب و اسلام، صلات دیگه نه، اما نماز زیباتره. به یمن زیباییش هرگز نگذاشت که صلات وارد زبان پارسی بشه و رایج بشه. و خدا از الله زیباتره، لحاظ لغوی میگم ما الله کم به کار میبرم، همش میگم خدا. خب اجازه بدید ببینیم خانم هنگامه چه داره. بفرمایید.
جناب مشیری درود بر شما و بر بینندگان محترمتون. سرانجام بعد از 44 سال ایرانیان جهت ائتلاف و همبستگی یک قدم‌های رو برداشتند و در حال اضافه شدن هستند، هم از درون مرز هم از برون مرز، هرچند که هنوز بسیار ناپخته و سست. و در واقع این دو ائتلاف درون و برون مرز مقابل یک نظامی است که سرکوبگر سر تا پا خشونت، ارعاب، چپاول میکنه، تجاوز میکنه، تا دندان مسلحه و در حال حاضر به هیچ وجه دیگه قابل رتوش و صافکاری نیست. حالا مگر اینکه از استیصال یک انقلاب درونی بزه، دست به یک انقلاب درونی بزنه، مثلا کاری که در عربستان پادشاه عربستان کرد، بن سلمان آورد و خود پادشاه نشست کنار، اینا یه شخص سومی رو بیارن که اصلا دست به کارهای بزنه که مردم میخوان. حالا تا حرکت اول برداشته نشه، تا قدم اول برداشته نشه، قدم دوم و سوم و چهارم و صدم بر نخواهد گشت. این ائتلافی که خودتون صحبت فرمودید و از 8 نفر در خارج از کشور، هرچند که مورد قبول و بخشی مورد اعتماد جمعی مردم نیستن، اما خوشبینی ها آرام آرام به وجود میاد. آقای سید حسین موسوی در واقع از ظرفیت سیاسی خودش گذر کرده و یک شکاف در نظام انداخته و بخشی از اردوگاه فکری لایه‌های مختلف آخوندها هم پشتش هستند. این رو حتی مخالفین خارج از کشور با نوعی تعامل و تساهل بهش نگاه میکنن و خوشبین هستن. چگونه میشه این ائتلافی که هم از داخل هم از خارج به وجود آمده با شرکت مردم به بیراهه نره، دوباره از چاهی به چاه دیگر نیفتند؟
سوال خیلی خیلی مشکلی است. این چه بعد آینده رو نگریست؟ بله؟ منظورتون چی از چاهی به چاهی دیگر نیفتند؟
مردم اعتماد ندارن، نه به گفته آقای سید حسین موسوی، میگن میخواد بار دیگر بزک کنه نظام رو و اصلاح طلبان رو و میترسن، اینقدر آزمایش پس دادن که این آقا رو پوزه شده. بزرگترینش هم در 88 بود، موج سبز. و خارج از کشورم فرم‌های مختلف بوده، تکروی ها بوده و افرادی که الان مشخص شدن برای هدایت این ائتلاف، میگن این همه افراد استخوندار سیاسی به ویژه در اروپا هستند. یعنی با نفرات مخالفن، هرچند که با ائتلاف موافق هستند. چگونه میشه مردم شرکت کنن؟ الان گفتن هر کی میخواد بیاد شرکت کنه. این رو بفرمایید.
اجازه بدید که خدمت هموطنان عرض کنم که سرنوشت ایران معمولا از تهران معلوم شده. درست است که در واقع مردم بیرون آمدن از آذربایجان تا جنوب، ولی اصولا در این تغییراتی که در مملکت ما در سیاست به وجود آمد، اینا از تهران بود. این آقای موسوی هم تغییر رای داده و مقابل آخوندها ایستاده و طرفدارانی پیدا کرده و طرفدارانی هم داشت. ایشون اشکالش این بود که نخواست از نیروش استفاده بکنه و زانو زد و گفت دوران طلایی امام میخواییم برگردیم، مردم رویگردان شدن و بعدم گفت که مردم برید خونه هاتون و در واقع از پتانسیلی که داشت این آقا استفاده نکرد. چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده ایران؟ حقیقتا اگه کسی بخواد بگوید و به دقت عرض کنند که بررسی بکند و ادعا بکند، خب اشتباست، چون ما رمال که نیستیم. اما چیزی که من میتونم خدمت شما بگم هموطنان این است که مردم ایران وارد یک در واقع حرکتی شدن که من گمان نمی کنم که این انقلابی که آغاز شد این جوشش و این خروش بخوابد و آخونها هم عرض کنم که ادامه بدهن به این جنایات. این رو من می دانم که اتفاق نخواهد افتاد، یعنی آنچنان ستم بر ملت روا داشتن این آخونده و آنچنان کشور رو تخریب کردن که این اعتراضات همواره خواهد بود و ما ادامهش رو خواهیم دید. سرنوشت این آقای موسوی چه شود هیچ بعید نیست که یک اتهام دیگری به او ببندن و عرض کنن که یه بدای دیگری به روزو بیاورن غیر از زندانی کردنش در منزل. این است که این دو تن، البته گروهی میگویند این و آقای خاتمی، درست میگم خاتمی دیگه،
بله
این دو تا اینا آخوندن، اینا برای این که ملاها رو عرض کنن که تقویت بکنن و رژیم ملایی ادامه یابد به میدان آمدن. اما ما جنگیر که نیستیم که بدانیم که ذهن این آقا و اون آقا چه میگذره. اون اصلا غیر قابل اعتماده، مردی که میگوید مردم رأی ندهید و به سرعت کله سحر خودش میده و رأی میدهد، ببینید چه آدمی است این آقای خندا. مطلقا و ابدا به او اعتماد نشده. این چیزی بود که من میتونم بگم در جواب سوال مشکل شما.
بله ببخشید، کلن کار مشکل آقای مشیری. ما با یک نظامی طرف هستیم که این در واقع این کوه یخی است که باید شکسته بشه. حالا میگن یا با پرتاب سنگ بچه های خیابان، یا با چکش، یا با بولدوزر، یا با دینامیت. هر کدوم از این حرکت ها یک چکش و یک ضربه است بر این کوه یخ. به همین دلیل مردم مستعصل شدن بعد از 44 سال، میگن مجبوریم دست خوشبین باشیم. حتی بچه های ایران که از نقاط مختلف با شما در تماسن، در این هفته تماس گرفتن و خواستن که در اروپا یک شانسی بدن به این ائتلاف و نزدیک بشن به ائتلاف و بگن ما چه کار میتونیم بکنیم، حتی اگر بتونیم آبدارچی بشیم. اینا بچه های سیاسی هستن،
بله.
تو زندان
بسیار
بسیار هستن و میخوان که اینها، حتی گفتن که در نشستی که آقای شاهزاده دارن با خانوم مسیح علی نژاد، اینا شرکت میکنن و میخوان بگن ما مخالف بودیم ولی چاره ای نیست چون ایران داره نابود میشه. ما چه میتونیم، چگونه میشه مردم رو داخل این معادله بکنن؟
عرض میکنم که این سوالات بسیار مشکلی است. قبلا ما راجعش بحث نکردیم. ایشون سوال میکنه من جواب. مردم ما در حال حاضر مردم زمان مشروطه نیست. زمان مشروطه مردمی بود و ایرانی بود، بله، و آزادی میخواستن مردم و دادگستری میخواستن مردم و استبداد نمیخواستن، کلام یکی بود. در زمان محمد رضا شاه از شبت که در صورت استبداد بود و شعب مختلف در کار سیاست و مبارزه پیش آمد و این شعب مختلف هنوز بر جای هستن، مثل مجاهدین، مثل نمیدونم گروه چپ که تعدادشون هم کم نیست. بنابراین ما مردم یک پارچه نخواهیم داشت، یعنی وقتی بیان به میدان چپ هست و انواع مجاهدین هستن و دیگران، این یک مطلبه. اما اگر آدم هایی پیدا بشوند که حقیقتاً بتوانند درد مردم رو بررسی کنند و از کنند که وجهه سیاسی خوبی داشته باشند، البته مردم به اینها خواهند گرایید، به شرطی که گرایش استبدادی نباشد. همین دیروز در لس آنجلس گدرینگی بوده که تعدادشون زیاد نبودن، اما اونجا باز علم کردن عکس یک نفر رو و این درست نیست، به نظر من صحیح نیست که بخوایم یک نفر رو برکشیم. بوی ممکنه برای بسیاری بوی استبداد بده. اینا فعلا ما هنوز رجالی که منتخب مردم باشه خانم به دست نیاوردیم که بخواد که در واقع تغییراتی در کشور به وجود بیاره و از کنن که قانون اساسی نوشته بشه، هنوز ما به دست نیاورده ایم. این آقایان خانم هم که اصلا فعلا میگوین که ما در این کار نیستیم تا مردم انتخاب کنن.
بله.
حالا کی بخواد مردم انتخاب کنن من نمیدونم، زمانی خواهد بود که واقعا چند شخص واقعا برجسته و سیاسی پیدا بشن که دلهای مردم رو تسخیر کنن. البته اون زمان هم باز ما هم چپ رو داریم، هم مجاهدین رو داریم، هم سلطنت طلب داریم، هم توی دیگه. این مثل روزگار قدیم نیست، مثل مشروطه متاسفانه.
خب جناب مشیری، این گروه های فکری اصلا تمایل به وحدت و اتحاد ندارن، بعضی که واقعا درون خودشونن اصلا قاطی هم نمیشن با گروه های دیگه، مثل مجاهدین، مثل کمونیست های دو آتش، مثل گروه های چپ افراطی، حتی دست راستی های افراطی، گروه های مذهبی، جوانانی که در ایران اصلا اشتهایی به هیچ کدام از این گروه ها ندارن. بله. اونها فقط آزادی میخوان، اونها حد اقل زندگی رو میخوان. خب چجوری میشه وحدت در کثرت این گونه به وجود بیاد که ما اینقدر یک پارچگی رو درست کنیم از این همه تکه تکه شدن پارچه ها؟
من نمیدونم، یعنی میسر نیست که من بدانم. یعنی شما میخواد بگید مجاهدین رو بیاریم و مثلا بذاریم کنار شاهدوستا؟
لزومی نیست یک پارچه بشن، ولی حداقل با هم کار کنن، مثل کنفدراسیون با هم هستن و با هم کار میکنن. اما اصلا یک پارچه شدن که میشه حزب رستاخیز، خوب هم نیست همه یک فکر و یک تفکر داشته باشن، اما بدون توهین به هم با هم باشن، تشریک مساعی کنن، از همه گروه ها نماینده داشته باشن در این ائتلاف. ما داریم راجع به خارج از کشور البته صحبت میکنیم.
بله، این رو این بستگی داری که واقعا چه تصمیم میخوان بگیرن. تا اونجا که مجاهدین مربوط است، البته مجاهدین با هیچ گروهی اختلاف امتزاجی در این سالیان نداشتن. بله، دوستداران سلطنت هم که همیشه هایهو کردن و در میدان بودن، متاسفانه بعضی کسان باز الفاظ زشت متاسفم، و ایران دوستان که فریاد میکشن که وطن وطن میکنن ملیون، اما تجمعی که شما بهش اشاره کردین وجود نداره، نیازی هم نیست که وجود داشته باشه، چون کلیت مردم ایران تعدادش به حدیه که این تعداد فرض کنید که گروه های کوچیک کوچیک در مقابل 80 میلیون 83 میلیون نفر ایرانی مطلبی نیست، مشکلی نیست. اینا میتونن به صورت حزبیان در ایران فعالیت کنن اگه مردم خواستن اونا حکومت کنن. این تنها چیزیست که میشه بگم.
مخالف هم همیشه عامل پیشرفته.
بله.
آقای مشیری، همیشه شما اشاره فرمودید به این که علت سقوط پادشاهی در ایران به خاطر نبودن احزاب آزاد، روزنامه آزاد، بیان آزاد، حضور و وجود رادیو تلویزیون های دولتی بوده. خب 44 سال میگذره از این حادثه، 57 در خارج از کشور بیش از 8 میلیون اینا امکان احزاب آزاد داشتن، روزنامه آزاد، بیان آزاد، رادیو تلویزیون، ولی همچنان میبینیم اون بار مخالفت نتونستن یک همبستگی، یک رفاقت با هم به وجود بیاورن. یعنی در واقع یک هم گروه های عقیدتی کم فروغ شدن و شور سیاسی بیشتر از شعور سیاسی بوده. خب آیا موضوع الان حکومت دیکتاتوریه یا ذهن دیکتاتوریه؟ ما هست که نتونستیم بعد از 44 سال این موضع رو حداقل خارج از کشور حل کنیم.
حالا ببینید، اگه از من بپرسید، متاسفانه شرمسارم از این سخن، اما ما در واقع آزادی دموکراسی میکنیم، اما بیهیویر دموکراسی رو نداریم. دموکراسی این نیست که از کنن که شما بیاید و به فلان دولت رای بدید. رفتار روزمره نماینده این است که ما آیا دموکرات هستیم یا دموکرات نیستیم. ادعای دموکراسی من دیدم در افراد، ولی عمل دموکراتیک من کم دیدم متاسفانه. و این شاید که برخواسته از 1500 سال یا بیشتر پادشاهی بوده، خب حکومت تک نفره بوده و این فرهنگ در وجود ما عجین شده. متاسفانه عجین شده. ما خیلی کم داشتیم آدم دموکرات واقعی، غیر از دکتر مصدق. من واقعا در جل سیاسی نمیشناسم دموکرات. و زندگی ما همینطور گذشته و حالا تعداد زیادی از ما آمدن به خارج از کشور و وضعیت اروپا رو دیدن، وضعیت آمریکا رو دیدن، میگن دموکراسی چیز خوبی است. آیا ما دموکرات شدیم واقعا؟ و به معنی کلمه آیا ما فرد دموکرات شدیم؟ این امری است که من در باب شک دارم، تردید دارم که آیا ما واقعا دموکرات هستیم یا نیستیم. حتما بین ما آدم های دموکرات هست، اما تعداد ما شاید کمه، تعداد دموکرات ها شاید کمه. اما در بحث ها و محاورات و در اعمال و رفتار و در گفتگوها میبینیم که عرض کنم که ممکنه که ما هنوز بسیاری از ما دموکرات نشدیم. امیدوارم که همه ما دموکرات بشدیم.
و عجیبه که در قلب و در سازمان‌های غرب همه دموکرات هستیم. یعنی ایرانی‌ها بهترین کارگزاران، کارمندان، کارفرمایان در انجوهای خارجی هستند، در دانشگاه‌ها، امور پزشکی، ناسا. چگونه هستش که ما زیر لوای قانون اساسی کشورهای اروپایی و امریکایی بهترینیم، اما داخل خودمون در همین کشورها نمیتونیم به یک ائتلاف برسیم؟
خب اینجا قانون حاکمه. بله، قبل از اینکه صحبت دموکراسی بیاد بیرون، صحبت قانونه. شما وقتی وارد آمریکا میشوید مجبور هستید به اجرای قانون. بله، و قانون هم بر اساس دموکراسیه. بله، ما نمیتوانیم بیان در این مملکت و قانون اینجا را تخریب کنیم. ممکنه بریم زندان. اینجا خیلی سریع آدم ممکنه به زندان بیفته با کوچکترین اشتباه، ممکنشن دادگاه، حالا چیز رانندگیه یا یه جرم بزرگتریه. بنابراین وقتی ما میایم اینجا پیروی میکنیم از سنت اینجا و از قوانین ایالات متحده یا قوانین فرانسه یا قوانین انگلیس، مجبوریم به این اجبار ما رو عرض میکنم که وادار میکنه به پیروی از قانون. این دلیل اون نیست که ما فرد فرد حتما دموکرات هم هستیم.
ترس از قانون،
ترس از قانون،
باز قانون خوب اینجا قانون. مگر چراغ قرمز ها رو بردارن، چراغ سبز ها رو بردارن، یکی نوبت ما دیدیم چند نوبت در امریکا شوره شد.
خیلی
ترس از قانون.
بله بله، خیلی وقتها مثلا وارد یک اداره میشیم صفحه دیگه، یعنی اینجا مثل ایران نیست که افسر از صفحه اینطوری بسته شده، یه افسر شهربانی، حالا خدا رو سپاس که من هرگز این کار نکردم، همیشه تو صفحه ایستاده، از این جون میاد صف رو تهی میکنه، در گیشه میگه دو تا تیکت به من بده، اونم میده. این رسم این شده که اولویت با این آدم دولتی است و این خلاف دموکراسی است. درسته؟ تو مردم ایستادن، اینجا این کار نمیتونه بکنه، اینجا این کار میسر نیست. بایستی که شما هر کس هستی، خدا هم هستی، بایستی برید از صف. چرا؟ چون دیگران جلوتر از شما آمدن، زودتر از شما باید برسن به مقصد. اینا ریزکاری های دموکراسی.
ببینید، ما یک تلگرامی داریم، گروه تلگرامی که همزمان با انقلاب مهسا دایر کردیم، زیر نام بهرام مشیری و انقلاب زنان ایران، به همون گونه نشون داریم. از اتاق فرمان تقاضا میکنم نشانی تلگرام بذارن، هفته یک بار بازه، دوستان میان موضوع خاصی بحث میکنن. الان بالغ بر 2500 عضو هست. این هفته ما میخوایم یک، اینم بنابرای تقاضای ادهی از داخل همین گروه تلگرامیست که میگن یک نظر سنجی بذارید که مردم بیان اشخاص مورد اعتماد خودشون رو برای پیوستن به این ائتلاف معرفی کنن. در این خیلی خوب خواهد بود. خواهش میکنم این لینک رو بذارین. پنجشنبه باز خواهد شد. بین 3 تا 5 فرد رو هر کسی لایق میدونه. ما البته این هفته راجع به افراد خارج از کشوره، در اروپا، در امریکا، در ترکیه، کسانی که در زمینهای مختلف فکر میکنن باید به این ائتلاف بپیوندن، و بعد این رو میذاریم در گروه نظرسنجی پول خود تلگرام. یعنی ما کاری نداریم و خود تلگرام این کار رو انجام خواهد داد. یکی این، دو دیگر این گروه تلگرامی شما خوب کار میکنه. عده مخالفن، میگن که چرا اسمش رو گذاشتین بهرام مشیری و انقلاب زنان ایران. خب این همزمان با اون انقلاب شد و پیامد این نامه هم اومده، میگن که آقای مشیری شما طول سالها از اسلام تا مسیحیت صحبت کردی، از کورش و کبیر تا خمینی، از کمونیسم تا تجزیه طلب مورد نقد و انتقاد، اما حتی یک بار هم در انتقاد از فمینیست و اون فمینیست ها که چه دارن میکنن و تبدیل شدن به فاشیست های جنسیتی صحبت نکردین و با تقدیر مردان الان میخوان پیشتازی کنن. این رو
این یک چیزی نیست که من حالا بهش بخوام جواب بدم، باید بحث بشم توی مرتبه خیلی خیلی طولانی، از تاریخ زن، از تاریخ در واقع اروپا و خیلی مطالب و مسائل. یعنی بایستی اول چیزای بدیهی بیان بشه تا ما برسیم به این جزئیات که شما بهش اشاره فرمودید، انشاءالله در برنامه های دیگر.
بله.
اجازه بدید من خواهش کنم از سپه که اون چیزی که شما خواستید پخش بکنن و یک آهنگ، یک موسیقی و بریم و برگردیم.